خیلی عجیبه نیست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد
و آله محمد. اللهم علی اعدائهم اجمعین. بحث در این بود که مرحوم شیخ اختیار فرمودند که عرش به عنوان غرامت و جریمه مالی محسوب نمی شود. عرش در واقع جزئی از ثمن است که بایع مالک اون جزء نیست. در این مبنا دو اشکال وارد بود علیکم السلام که هر دو اشکال را مرحوم شیخ پاسخ دادند که نتیجه پاسخ مرحوم شیخ این شد که ضمانت نسبت به وصف صحت به دلیل خاص که اجماع و نص باشه با سایر اوصاف متفاوته. در سایر اوصاف اگر وصفی در مبیع نباشد، نبودن وصف موجب ضمانت نیست، اما در وصف صحت با اینکه وصف صحت در مقابلش جزئی از ثمن قرار نمیگیره، اما به دلیل خاص و اجماع میگوییم اگر این وصف نبود باید مقداری پول به مشتری برگردانی. گفتیم اون پولی که به عنوان وصف صحت داده می شود اون در مقابل جزئی از ثمن نیست، بلکه به عنوان دائی و انگیزه عرض به حضور شما اون معامله. این محصل بحث تا به اینجا. حالا یه بحث این است که حالا که قرار شد بایع ضامن عرش باشه، آیا این عرش را باید از عین ثمن بدهد یا کافی است به مقدار اون عیب به مشتری پول بده؟ آیا به اندازه عیب باید پول بده؟ حالا ولو از یک پول دیگری باشه، یا از عین خود ثمن باید برگرده؟ مثلا اگر قرار شد یک دوم اون مبیع عیب ناکه و به اندازه یک دوم باید عرش بده، این نصف را باید از عین خود اون ثمن برگردانه به مشتری، یا نه میتواند از غیر او هم بده. اینجا دو نظر وجود داره. یک نظر که ظاهرا اکثرا هم از تعریفی که در رابطه با عرف کردن از کلماتشون همین استفاده می شود، این ظهور دارد کلمات اینها در این که عرف از عین ثمن باید داده بشه. این ضمانت به این گونه است که باید از عین ثمن به مشتری برگردیم. اما در مقابل ادعی قائلن که خیر، مقدار او کافی است، لازم نیست از عین ثمن باشه، به مقداری که این ضامنه به همون مقدار ولو از مال دیگری میتواند به مشتری این را برگردان. مختار مرحوم شیخ علیکم، این دومی. پس دو نظر شد. نظر اول این که الزامن باید از عین ثمن پرداخت بشه عرش. حالا اجازه بدید الان عرض میکنیم، بالاخره نظر شیخ بی دلیل که نمیتونه پذیرفته بشه. و رأی دوم این که نه، به مقدار اون ضمانتی که این ضامن هست به همون مقدار کفایت میکنه ولو از عین ثمن نباشه. مرحوم شیخ میفرماید اقواهما اثانی، یعنی مقدار اون چیزی که ضامنه به همون مقدار به مشتری برگردونه کافیه، لازم نیست از عین اون ثمن به مشتری برگردونه. به چه دلیل؟ مرحوم شیخ دو سه تا دلیل اقامه میکنن. دلیل اولشون، خوب عنایت بفرمایید که دیگه مرحوم شیخ احاله بر وضوح کردن و توضیح ندادن. دلیل اولشون اینه که اصل این است که مشتری مسلط بر جزئی از ثمن هم نباشد. خب این اصل منظور چه اصلیه؟ ببینید، میگن وقتی کسی با دیگری معامله میکنه در بیع نقل و انتقال صورت میگیره، ثمن از ملک مشتری خارج میشه به ملک بایع و مثمن از ملک بایع منتقل میشه به ملک مشتری. پس بیعی که انجام شد این نقل و انتقال هم حاصل شد. حالا الان ما عیبی را در این مال پیدا کردیم، بعد از پیدا شدن این عیب شک میکنیم که جزئی از این ثمن که به اندازه عیبه به مشتری بر میگرده یا نه، مشتری نسبت به این جزء مسلط هست یا نیست، به اعتبار اینکه بعض المبیع عیب داشته. مرحوم شیخ میفرماید اصل عدم تسلط مشتری بر شیعی هستم، چون فرض اینه با بیع این از ملک مشتری خارج شد. خب ممکنه کسی بگه مشتری مسلط بر ثمن نیست، اما بر بایع لازمه بخشی از ثمن را که در مقابل عیب قرار گرفته برگردانه. پس علل بایع وجوب و دفع جزء من الثمن، باید یه مقدار رو برگردونه. نصف مال در مقابل عیب بوده، باید این به مشتری برگردونده بشه. پس یجب و دفع شیء من الثمن علی البایع، این را هم می‌فرماید اصل براءت ذمه بایعه. بایع به چه مناسبت برش واجب باشد و لازم باشد این جزئی از ثمن رو برگردونه؟ پس نه مشتری حقی داره و نه بایع نسبت به اون عین و جزء ثمن وجوب دفع داره. خب ممکن است کسی بگوید چرا بایع برش دفع واجب نیست؟ بایع یه جنسی را فروخته که ارزشش 1000 تومان بوده، در مقابل 1000 تومان گرفته، الان تردید، الان عیب در این مبیع پیدا شده. خب یعنی گویا 500 تومن اضافه گرفته از مشتری. یه جنس سالم 1000 تومن میارزید، جنس عیب‌دار 500 تومن میارزه. پس گویا 500 تومن از مشتری بیشتر گرفته. پس باید این 500 تومن رو برگردانه. شما چرا میگید در بایع دفع این مقدار از ثمن، نصف ثمن واجب نیست؟ میفرماید برای اینکه مشتری، خوب دقت کنید، این مبیع را خریده به 1000 تومان، طبق مبنای شیخ وصف صحت در مقابلش پول قرار نگرفت. توضیحی که اول درس دادم عرض کردم، طبق نظر شیخ اینجور نیست که یه مقداری از پول مقابل وصف صحت قرار بگیره. نه، وصف صحت جزء مبیع نیست. اینکه این جنس صحیح باشه، صحیح بودن جزء مبیع نیست. گفتین چیه؟ احسن، دایی بر دادن پول بیشتره. انگیزه برای اینه که بایع پول بیشتر بده، اما جزئی از مبیع نیست. پس اگر یه بخشی از مبیع مشکل داشت و عیب داشت، صحیح نبود، اینجور نیست که بخشی از ثمن را بایع ضامن است که برگردانه. نه، بایع فقط تنها چیزی که هست این است که اون انگیزه‌ای که باعث شده پول بیشتر بده، این نسبت به این پول بیشتر ضامنه، این مقدار رو ضامنه، اما لازم نیست از عین اون ثمن باشه، چون این مقدار زائد در برابر وصف صحت نموده. اونی که متیقنه اینه، این بایع یه پول بیشتری گرفته، باید این مقدار زائد رو برگردونه، اما اینکه عین این مقدار زائد رو برگردونه به چه دلیل؟ متیقن اصل ضامن بودن نسبت به این مقدار زائده، اما ضمانت نسبت به عین اون ثمن و اینکه باید از عین اون پول مثلا بده، این ضمانت نیست. پس دلیل مرحوم شیخ این شد، مشتری تسلطی بر ثمن ندارد، این دیگه از ملک او خارج. شکم که بکنیم اصل عدم تسلط مشتری بر ثمنه. بایع هم ضامن هست نسبت به این مقدار زائدی که از مشتری گرفته، اما چون این ضامن بودنش مخالف اصله، برخلاف قاعده است، در جایی که برخلاف قاعده است باید به قدر متیقن اکتفا کرد، قدر متیقن در اینجا این است که باید این مقدار زائد را به مشتری برگردی، اما اینکه از عین این ثمنی که گرفته باید بده هیچ دلیلی برش. پس محصل فرمایش مرحوم شیخ این شد، ما دلیلی بر این که در مواردی که مبیع عیب ناکرد و باید عرش بده دلیلی نداریم که این عرش باید از عین همون ثمنی که گرفته باشه. عرش رو باید بده، به اندازه ای که زیادی گرفته باید پس بده، اما هیچ دلیلی نداریم که از عین ثمن باشه. لقائل المیغول ما دلیل داریم که حالا این دلیل رو باید مرحوم شیخ پاسخ بدن. دلیلشون چیه؟ روایتی که قبلنم خوندید. روایت چیه؟ احسن، یرد و قیمت العیب. در روایت داره که باید این تفاوت به مشتری رد بشه. رد بشه یعنی چی؟ وقتی میگیم رد بشه، این رد متوقف بر اخذه، یعنی قبلا گرفته که حالا باید برگردونه. خب این رد دلیل بر این است که پس باید از عین ثمن بده. پس دادن متوقف بر اینه که قبلا چیزی را گرفته باشه و الان اگر چیزی نگرفته باشه عنوان رد برش صرف میده. مرحوم شیخ از این پاسخ میدن، میفرماید رد یه تعبیریست که به حسب قالب، مخصوصا در جایی که ثمن نقدین باشه، خب به کار میره ولو از عین ثمن هم نباشه. غالبا اینجوریست. یعنی الان شما میرید یه جای مغازه جنسی رو میخرید، اگر زیادی به شما فروخته باشه، گرون فروخته باشه، اشتباهی از شما پول گرفته باشه، بعد که مراجعه میکنید میگه آقا بیا این 1000 تومن من از شما اضافه کردم گرفتم، این 1000 تومن من به شما بر میگردانم، چون نقدین معمولا در معاملات ثمن قرار میگیره و غالبا تعبیر به رد در بین عرف به کار میره، در حالی که اون چرا که بایع به مشتری پس میده عین ثمن نیست. این 1000 تومانی که به شما برمیگردانه از عین اون 10000 تومانی که شما بهش دادید، شما یه 10000 تومانی بهش دادید گذشته گوشه، الان باید از عین اون برگردونه؟ نه، در نقدین مهم اینه که اون مقداری رو که گرفته، حالا قبلا درهم و دینار بود، طلا و نقره بود، پس تعبیر به رد تفاوت الی مشتری هیچ دلیلی بر این که باید از عین ثمن برگردانه نیست و این تعبیر معمولا در نقدین به کار میره، در حالی که چی؟ در حالی که عرض حضور شما مسئله عین در کار نیست. پس مجموعه این دلیل و ذیلش و اشکالاتی که به اصطلاح در اینجا بیان به اصطلاح شد تقویت کرد. وجه دوم، دلیل دوم در حقیقت ما اینجا از حضور شما دلیل اولمون چی بود؟ یه اصل بود و دو سه تا انقلت و قلتی که در ذیل این اصل بیان شد. دلیل دوم اطلاق بعضی روایات، اطلاق بعضی روایات اثبات می کند که عرش لازم نیست از عین سمن داده بشه، از بعضی از چیزهایی که از جنس سمن هم نیستن ولو به مقدار اون هستن این کفایت میکنه. اطلاق روایت حماد و عبدالملک که لهو عرش العیب، این تعبیر لهو عرش العیب، این گفته عرش مطلق العرش، گفته آیا این عرش رو از عین سمن بدن؟ تو تعبیر روایت هست از عین سمن داده بشه؟ بله؟ نه. پس این اطلاق اقتضا می کند که لازم نیست از عین داده بشه. نعم یبقى الکلام، خب همون روایت رد و تفاوت علی المشتری تنها چیزی که میتونه باشه، اونم که گفتیم. نعم یبقى الکلام، یه مطلب باقی مون، یعنی بعد از این که ما گفتیم عرش غرامت و جریمه نیست، عرش جزئی از ثمنه. ببینید شیخ میخوام بگم با این که عرش جزئی از ثمنه ولی حواستون باشه از عین ثمن لازم نیست داده بشه. فی کون هاد از زمان، این زمانت یعنی عرش، چون بایه یا مشتری نسبت به عیب نسبت به عرش زامنن دیگه. المخالف للعصر، این زمانی که مخالف اصله. چرا مخالف اصله؟ خوب دقت کنید، چرا عرش مخالف اصله؟ چرا مخالف قاعده است؟ تو جواب مرحوم شیخ به اون اشکالات گفتیم، چون اصل این است، اینو دیگه شیخ توضیح ندادن ها، اصل این است که وصف صحت هم مثل سایر اوصاف باشه، همچنانی که در مقابل سایر اوصاف بایع ضامن نیست. مثلا وصف کتابت اگر نبود بایع ضامن نیست، فوقش اینو گفتیم مشتری خیار تخلف وصف و شرط پیدا میکنه اما ضامن نیست. قاعده اینه وصف صحت هم اینجور باشه، اما به دلیل خاص به نص به اجماع گفتیم وصف صحت با سایر اوصاف فرق میکنه. فرق میکنه یعنی چی؟ یعنی اگر وصف صحت نبود بایع ضامنه. پس ضمانت نسبت به عیب و مسئله عرض خلاف قاعده و اصله. روشن شد؟ بله همینه، یعنی عرش دیگه. بله به عین، بله یبقى الکلام فی کون هذا الزمان المخالف للعصر به عین بعض الثمن، آیا ضامنه به عین بعض الثمن، از همون ثمن باید کما هو ظاهر و تعریف العرش فی کلام الاکثر. اکثرا اومدن عرش رو اینجوری معنا کردن، گفتن چی؟ انه جزء من الثمن. خب وقتی اومدیم گفتیم عرش جزئی از ثمنه، نتیجه چیه؟ پس ضامن نسبت به همون جزء دیگه، پس اینو باید برگردانه. او به مقداره، به عین او به مقداره، این عطف به عینه، به عین بعض ثمن او به مقدار ثمن. مقدار ثمن یعنی باید به اندازه نصف مثلا برگردونه، حالا ولو از عین این پول نباشه. کما هو مختار العلامه فی صریح التذکره و ظاهر غیرها و شهیدین فی کتبه ما. خب یبقى الکلام فی کون این زمان، اینجوریست یا اونجوری، وجهان تردد بینهما فی جامع المقاصد. دو نظر وجود داره، ادهی نظر اول ادهی دوم، محقق کرکی در جامع المقاصد مردد شده، نتونسته هیچ کدام را ترد. و اقواهما اثانی، من اومشه میفرماد نه لازم نیست از عین سمن بده، همین که به مقدار سمن هم بده کافی. چرا؟ خوب دقت کن، لأصالت عدم تسلط المشتری علی شیء من الثمن. اصل عدم تسلط مشتری بر چیزی هستن. چرا اصل اینه؟ چون در بیع منتقل شد ثمن به بایع و مثمن به فرض. اینه بیع باطل هم نیست، بیع صحیحه. خب اگر منتقل شد، الان با عیب پیدا شدن عیب شک میکنیم که آیا نسبت به اون بعض مشتری مسلط هست یا نه. اصل عدم تسلط مشتری بر جزئی از ثمن. میگه خیلی خوب، مشتری مسلط نیست اما علی البایع یجب و دفع. شک داریم، میگیم باید بایع چیه؟ دفع کنه. میگه و براءت ذمه البایع من وجوب دفعه. بایع هم ذمه از وجوب دفع این شیء من الثمن بریه. چرا؟ لأن المتيقن من مخالفة العقل. منظور از این مخالفت عقل چیه؟ ها؟ اصل همین عرش دیگه، همین عرش، عرش و ضامن بودن نسبت به این وصف صحت. خب این مخالف اصله، پس این ضامنه. قدر متیقنه میشه این مقدار رو باید بده. این که باید از عین ثمن بده، این معونه زائده میخواد، احتیاج به دلیل قوی تری میخواد. لأن المتیقن من مخالفت الاس، قدر متیقن از مخالفت الاس. قدر متیقن چیه؟ زمان البایع لتدارک الفائض. بایع نسبت به این مقدار فائض ضامنه. او اصلش اینه که التزم این بایع وجوده فی المبیع. بایع ملتزم شده، وقتی جنسی رو فروخته ملتزم شده که این مبیع سالم و صحیح باشه. خب حالا وقتی صحیح و سالم نیست، بایع ضامن این. زمان به مقدار، این متعلق به زمانه، زمان به مقداری که وقع الاقدام من المتعاقدین، به مقداری که اقدام از متعاقدین چی؟ علا زیادتهی علا سمن واقع شده، به مقداری که این زمان واقع شده، به مقداری که متعاقدین درش اقدام کردن. خب متعاقدین به چی اقدام کردن؟ به این که یه پول بیشتری ثمن بده مقابلش چیز صحیح تحویل بگیره، ولی این مقدار زائدی که میده در مقابل جزئی از مبیع نیست، بلکه صرفا چیه؟ داعی و انگیزه است. اقدام من المتعاقدین علی زیادته علی الثمن لدائی وجود حاضر صفت، به انگیزه وجود این صفت. لا فی مقابله ها، نه در مقابل این صفت. اون پولی که مشتری داده انگیزه شده که بیشتر پول بده چیز صحیح بگیره، نه اینکه این پول مقابل وصف صحت باشه. کمتر میده ولی جزئی از ثمن نیست، از میره تو قبیل دائی. فرق میکنه تا اینکه مثلا عبدی دست نداشته باشه. این دلیل اول. دلیل دوم، مضافاً الی اطلاق قوله علیه السلام فی روایت حماد و عبدالملک ان له عرش العیب، له عرش العیب، چون جمله مستقل
خب این اطلاق داره، اطلاق داره یعنی چی؟ لهو عرش العیب. احسن، عرش عیب بده، اما از این که از عین تمن باشه یا غیر تمن. میگیم آقا دلیل داریم که باید از جو عین اون تمن باشه. میگه لا دلیل علی وجوب کون التدارک به جزء عین من الثمن، هیچ دلیلی نداریم برای اینکه بخواد از عین ثمن بده. ادام و یترا من ظاهر التعبیر فی روایات العرش ان تدارک العید برد تفاوت الی المشتری. تنها یه دلیل داریم که این ظهور داره باید از عین ثمن بده اون عرش را. ادام و یترا اون چیزی که ظاهر می شود از ظاهر تعبیر در روایات عرش، تعبیر چیه؟ به رد تفاوت الی المشتری. تعبیر اینه، این باید تفاوت به مشتری رد بشه، این عیب باید تدارک بشه به چی؟ ها؟ رد تفاوت الی المشتری از ظاهر. خب این تعبیر به رد گفتیم ظهور در این داره باید از این باشه، از ظاهر فی کون المردوده شیئن کان اندهو اولا، این ظهور در این داره که مردود باید این اون چیزی باشد که از او گرفته و هو بعض الثمن. پس دلیل داریم، شما میگید آقا دلیل نداریم، اینم دلیل، این دلیل اقتضا میکند که از عین ثمن بده. لکن مرحوم شیخ از این پاسخ میدهند، لکن التأمل التام یقضی به ان هذا التعبیر وقع بملاحظة ان القالب وصول الثمن الی البایع و کونه من النقدین. میگه اگر ما دقت تام بکنیم نتیجه این میشه که این که گفتن رد و تفاوت الی المشتری به ملاحظه غالبه. غالب چیه؟ غالب اینه که این ثمن به دست مشتری برسه. ان الغالبه وصول الثمن الی البایع، این ثمن به بایع میرسه و کونه من النقدین. فرد به اعتبار نوع شخص، اگه میگه برگرداند به اعتبار نوعه، یعنی نوع ذهب و فضه نه شخص ذهب و فضه. خب دو دینار داده، دو دینار باید برگردونه، سه درهم داده، سه درهم باید برگردونه، نه این اون درهم و دیناری رو که داده. و من ذلک یظهر ان قوله علیه السلام فی روایت ابن سنان و یوزع عنه من ثمنها به قدر العیب امکان فیها. خب یه دلیل دیگه هم هست، ممکنه اونم شما بخواد ازش استفاده کنید، باید عین ثمن برگرده. ایشون میفرماید این پاسخی که اینجا ما به این روایت دادیم، به این روایت رد و تفاوت الی المشتری، شبیه این رو در همون روایت ابن سنان هم میدیم. روایت ابن سنان چی داره؟ گفته یوزع و انه من ثمنها به قدر العین. این یه خورده از نظر ظاهر از اون تعبیر به رد و تفاوت همچین به نظر قوی تر میاد. او فقط گفته بود باید تفاوت به مشتری برگردانده بشه، خواستن استفاده کنن، برگردوندن یعنی از عین برگرده. این روایت یه خود ظهورش قوی تره، میگه یوزع و انه من ثمنها، رفت میشه از مبی، از ثمنش به قدر العیب ان کان فیها، اگر عیب در اون باشه. خب این ظاهرش اینه که یه مقداری از اون ثمن کنار گذاشته میشه و به مشتری برگردانده میشه. این ظهورش در این که از عین ثمن باشه یه خورده قوی تره. میفرماید اینم محمولون علی القالب، که چی؟ من کون سمنه کلیاً فی ذمه المشتری. سمن کلیه در ذمه مشتری است تو اون روایت، چون اونجا چیزی را خریده. خب حالا جنس عیب داره، رفته یه تن گندم خریده، این حالا آفت داره مثلا. خب اینجا سمن رو باید مشتری داد، کلیه در ذمه مشتری بوده. خب حالا ذمه بایع وقتی مشغول شد به این، اگر مشتری هم بخواد پس مشتری هم بخواد به اصطلاح پس بگیره و اون مقدار در مقابل وصف صحت رو و عرض رو بگیره، لازم نیست عین اون چیز باشه، چون اونجا اصلا کلیه فی ذمه. و من ذالک یظهر ان قوله علیه السلام فی روایت ابن سنان که فلان محمول علی القالب، که چی؟ من کون الثمنه کلیا فی ذمه المشتری، فاذا اشتغلت ذمه البایع بالعرض حسب المشتری، اگر ذمه بایع به عرض مشغول شد، عند اداء الثمن ما فی ذمته علی، وقتی که میخواد ثمن رو ادا کند، آن چیزی را که در ذمه مشتری است، علل بایع، یعنی موقع ادا کردن این مقدار رو چیکار میکنه؟ نمی، اونجا کلیه، خب عینی در کار. ثم علی المختار من عدم تعینه من عین ثمن، خب پس فتحت سله که از عین ثمن لازم نیست عرش داده بشه. اگر باید 500 تومن عرش بده، لازم نیست از عین 500 تومنی که گرفته بایع بده، مهمه که یه 500 تومنی به مشتری برگرده. سوال، حالا اگر از عین ثمن لازم نیست، آیا این باید از نقدین باشه یا چیز دیگری رو هم میتونه بده؟ مثلا ببینید، فرض کنید کسی یک جاریه ای را خریده به یک تن گندم، یک جاریه گرفته یک تن گندم داده، حالا این جاریه معیب است، یک تن گندم رو داده، جاریه را هم گرفته، الان این جاریه معیبه، قرارم شد که دیگه از عین اون ثمن لازم نباشه، آیا به مقدار اون به اصطلاح عرضی که باید به مشتری برگردونه باید فقط ثمن پول باشه، اونی که میخواد برگردانه، اون تفاوت از جنس نقدین باشه، طلا و نقره باشه، مثلا 500 تومن برگرد، باید اینجوری باشه ها یا نه از جنس دیگری هم میتونه به جای گندم مثلا فرض کن لباس بده؟ اینجا میفرماید که ظاهر اینه که دیگه فقط از نقدین باید بده. اگه قرار شد عین ثمن لازم نباشه، باید طلا و نقره بدهد. چرا ملاک نقدینه؟ میگه اصل در زمان مضمونات نقدینه، در هر جایی که کسی زامنه اصل در زمان طلا و نقره است، اینجا هم میتونه، عرض هم یه نوع زمانته، خب اینجا هم باید طلا و نقره بده. این یه اصل پذیرفته شده، شما به عنوان یه اصل موضوعه باید فعلا بپذیرید، هر جا زمانتی هست، زمانت نقدینه، چون خیلی چیزا که مثلا فرض کن ببینید، ما مثلیات داریم و قیمیات، در قیمیات که مسلم چیه؟ در مثلیات هم اونجا داریم که در مثلیات هم عرض حضور شما به عنوان نقدین حساب میشه. خب وقتی اصل در زمان مضمونات نقدینه، پس اینجا هم چیز اینجا هم باید عرش را از نقدین بده. لکن در مقابل این قول مرحوم شیخ، مرحوم محقق کرکی از عبارت علامه و شهید غیر از اینو استفاده کرده. محقق کرکی گفته اون چه که ما از عبارت علامه و شهید میفهمیم این است که این دو بزرگوار شهید اول من، این دو بزرگوار گفتن لازم نیست از نقدین باشه، از غیر نقدین هم میتونه بده. حالا که از عین ثمن لازم نیست بده، از غیر نقدین هم میتونه بده. به جای طلا و نقره میتونه لباس بده مثلا. حالا اولا اناد بفرمایید عبارت علامه و شهید چیست که محقق ثانی این برداشت کرد؟ عبارت اونا رو باید ببینید. بعد محقق ثانی اشکال کرده به علامه و شهید که آقای علامه و شهید چرا شما اومدید میگید از غیر نقدینم میشه داد؟ نه حرف شما درست نیست. بعد مرحوم شیخ اومده به این اشکال محقق ثانی جواب داده. پس چند تا مطلب داریم، خوب دقت کنید. ثم علی المختار من عدم تعینه من عین ثمن، این زمان این عرش گفتیم از عین ثمن لازم نیست. فالظاهر تعینه من النقدین، یعنی از طلا و نقره باید، لأنهما الاصل فی زمان المضمونات، چون اصل در زمان مضمونات چیه؟ الا قال ان یترازا علی غیرهما، بله مگر اینکه دو طرف خودشون توافق کنن، بگن آقا خیلی خوب من قرار بود به تو 500 تومن بدم، به جای 500 تومن مثلا اینقدر لباس بد میدم، ترازی بکنن بر غیر نقدین من باب الوفا اول معاوضه. این دوتا چه فرقی داره؟ ترازیه، منتها یا از باب وفا یا از باب معاوضه. از باب وفا به این معناست، یعنی مشتری بگه آقای بایه شما باید عرش را از نقدین بدی، از طلا و نقره بدی، اشکال نداره من میپذیرم، مثلا متاع دیگری بده، یعنی متاع بده، لباس بده. از باب معاوضه یعنی عرش در برابر اون لباس قرار بگیره، معاوضه عرش با یک جنس، نتیجهش یکیه ها، ولی یه وقت من باب الوفاء، یعنی الوفاء بالعرش، منتها به این صورت وفا میکنه. اول معاوضه یعنی معاوضت العرش بالجنس. خب اما وستظهر المحقق الثانی من عبارت القواعد و تحریر بر الدروس عدم تعینه منهما، گفته نه از طلا و نقره لازم نیست باشه. چطور؟ حیث حکمو، این عبارت علامه و شهید باعث شده محقق ثانی این استفاده رو بکنه. عبارت چیه؟ حکمو فی باب سر به انهو لو وجد عیبون، یا لو وجد مثلا مشتری عیبون، لو وجده باید بخونیم، لو وجده، وجده غلط میشه. در باب صرف، باب صرف چیه؟ همون بیع نقدینه، بیع طلا و نقره. لو وجده عیبون فی احد العوضین المتخالفین، یعنی طلا در مقابل نقره، نقره در مقابل طلا، دو تا عوضی که متخالفن. چرا میگه متخالفن؟ ها؟ برای اینکه به نظر این دو بزرگوار میگه اگر عوضین متخالف نباشن، هر دو طلا باشن یا هر دو نقره، میگه اخذ العرش یقتضی ربا. نظر اینا اینه، میگه اگر هر دو جنسشون یکی باشه، طلا داده مقابلش طلای معیوب گرفته. خب میگه اگر عرش بخواد بده، عرش بخواد از طلا بده، این مستلزم رباست، این زیاده. لذا گفته لو وجد عیب فی احد العوضین المتخالفین، لو وجد عیب فی احد العوضین المتخالفین، چون در غیر متخالفین راست ایشون میگه موجب ربا. بله، یعنی اگر هر دو طلا یا هر دو، لذا متخالفین رو برای این جهت گفت. بعد تفرق، چرا بعد تفرق آورده؟ چون نخه تفرق اصلا مسئله به اصطلاح تقابض شرط صحت بیعه و یه صرفه. اگر قبل از تفرق تقابض حاصل نشه، بیچیه باطل. گفته حکمو در باب صرف که اگر اینجوری بشه، جاز اخذ العرش من غیر نقدین، اخذ عرش از غیر نقدین جایزه، ولم یجز منهما، اصلا از طلا و نقره جایز نیست. چرا؟ چرا گفته جایز نیست؟ دلیلشون چیه دیگه؟ اینو مرحوم شیخ نگفته. دلیل اینه که اگر عرش از خود طلا و نقره پرداخت بشه، این لازمش بطلان بیعه. چرا بطلان بیعه؟ نخه، برای این که میگه چی آقا؟ این یک کیلو طلا داده در مقابل مثلا یک کیلو نیم یا دو کیلو نقره، این یک کیلو طلا رو باید بده در مقابل دو کیلو نقره بگیره. خب اگر قرار باشه این داشته باشه بخشی از این طلا، و قرار باشه این مثلا یک دهم این طلا رو برگردانه به مشتری، عرض بخواد بده و باید از طلا بده، معناش این است که بخشی از ثمن در مجلس عقد قبض نشده، تقابض کامل صورت نگرفته. وقتی تقابض کامل نبود، بیع باطل. قبض و اقباض کامل در بیع صرف شرطه. معنای عرض یعنی یه بخشی از این رو باید قبض نکنه بایع دیگه. و این یعنی چی؟ یعنی بطلانه به. لذا بعد اشکال کرده، اشکال باید ببینیم اشکال محرچه ثانی و جواب مرحوم شیخ چیه.